به دل دارم شوق روی تو را عطر بوی تو را ای حبیب من شده مجنون گوشه گیر غمت زار و پیر غمت ای طبیب من به عشق لیلا شدم مجنون مرا با دوری مکن دل خون یوسف زهرا یوسف زهرا به عشق خود لایقم کردین عاشقم کردین جان به قربانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير عبانه و انصاره و اشیائه. سلام عرض میکنم خدمت همه خواهران و برادران حاضران در جلسه مبارک نیمه شعبان، سال روز ولادت آقا صاحب و مولامون حضرت حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. تبریک عرض میکنم خدمتشون، تهنیت میگم. انشالله که این ایام ایام توفیقات بیشتر، عافیت و سلامتی همه شما، خانواده شما و انشالله توفیق سربازی و خدمتگزاری حضرت ولی عصر باشه. برای سلامتی خودتون، برای سلامتی عزیزانتون، در رأس اونها سلامتی آقا و مولامون صلواتی کنم.
الله صل علی محمد و آل محمد. ما هر شب در مورد موضوع معرفت نسبت به امام عصرمون صحبت میکردیم. حضرت آقای دکتر سبحانی بزرگوار رئیس محترم بنیاد بین‌المللی امامت هستند و خب امشب جاشه که از شما که سالیان دراز در این امر فعالیت میکنید و شاگرد پروری های مفصلی هم داشتید، این گفتگو رو داشته باشیم با هم دیگه. این معرفت امام زمان که انقدر در موردش به اون سفارش کردن، یه جایی هم خیلی سفت و سخت گوشه اونو کشیدن ترسوندن که اگر تو این معرفت رو نداشتی از دنیا رفتی، مرگت مرگ جاهلیته. این معرفت چیه؟ جایگاش توی نظام خلقت چیه؟
خب بحث معرفت امام و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت، خب این بحث بسیار مفصل و دارای ابعاد مختلفی است و فرمودن که به هر حال این معرفت دارای مراتبی است و هر کسی هم که به مقام معرفت اهل بیت عصمت و طهارت میرسه و علم و عشقش به امام عصر علیه السلام بیشتر میشه، باز میگن هنوز راه برای رسیدن اون معرفت هست. یعنی وقتی که علی ابن مهزیار بعد از 40 سال یا 40 نوبت بنابر دو روایت حج میره و به عشق آقا و مولاش حج میکنه و انتظار دیدار داره، وقتی که حضرت کسی رو میفرستن که بره خدمت آقا و به زیارت ایشون برسه، اولین سوالی که میکنن میگن که ابن مهزیار خیلی راه طولانی آمدی، ولی چرا اینقدر دیر؟ یعنی برای علی ابن مهزیار هم هنوز راه معرفت و کشش و کوشش به سمت امام وجود داره. اما نکته‌ای که من میخوام اینجا در جمع حاضر عرض کنم این است که بحث معرفت امام یه بحث پیچیده و مهم و مشکلی نیست. گاهی اوقات ما مسئله رو اینقدر سختش میکنیم و بزرگش میکنیم که احساس میکنیم شناخت امام یک امری است که دور از دسترسه، شأن اینکه من یه خواصی است، کسانی باید به یک مراتبی برسند، یک ارتباط ویژه‌ای پیدا کنند تا معرفت الامام براشون حاصل بشه. نه، به ما یاد دادن که شناخت امام یه امری است کاملا در دسترس، نقطه آغاز شکل‌گیری ارتباط با امام معصوم یه مسئله در دسترس توی زندگی است، تو ارتباطات عادی است که شکل میگیره. یه تعبیری در دعای ندبه داریم، تعبیر عجیبی است در بین اون فرازهایی که به هر حال فرازهای خیلی باشکوه دعای ندبه است، چون میدانیم دعای ندبه از یک گزارش و توجه تاریخی به سلسله انبیا و اولیا شروع میشه تا اونجایی که شما با امام تنها میشید. یعنی قرار است دیگه در این رتبه شما با حضرت سخن بگید، درد دل کنید، حرف بزنید، بخواهید. یکی از فرازهای این قسمت تعبیر این است که به نفسی انت من مقیب لم یخلو منا، به نفسی انت من نازه ما نزه عنا، جانم به قربانت، تو کسی هستی که غایبی اما از ما پنهان نیستی، سفر کرده ای، نازه یعنی سفر کرده، به نفسی انت من نازه ما نزه عنا، سفر کرده ای اما از میان ما نرفتی. یعنی ارتباط ما با امام است، ارتباط ما با یک امام حی زنده ولی زمان، ارتباط یک کسی است که در زندگیش، در همه لحظاتش، در همه کارهاش با اوست. یه تصویر خیلی غلط، نمیدونم از کجا آمده، از مفهوم غیبت آمده، از آموزش‌های ما آمده، تصور این است که وقتی غیبت حاصل شد امام علیه السلام از جامعه مؤمنان رفته در یه گوشه‌ای،
یعنی تنهایی، با ارتباط
مساوی میگیریم. و این اولین نقطه غیبت ما از امام است. ما تصورمون این است که غیبت امام از ما معناش غیبت ما از امامه، این گونه نیست. اگر حضور امام نیست، اگر به مصلحت الهی ولی آخر زمان قرار است گونه دیگر زنده باشد و زندگی کند، این معناش این نیست که ارتباط ما با امام قطعه. اگر کسی این گونه امام را بشناسد، خود را این گونه در نسبت با امام قرار بده، در هیچ لحظه از زندگیش امام رو غائب نمی‌بینه، در هیچ مسئله از زندگیش امام رو فراموش نمی‌کنه. کسی را می‌بیند که همه زندگیش، همه حالاتش، همه گرفتاری‌ها، خوشی‌ها به دست اوست، آسایش او، آینده او، نتیجه تلاش‌های او همه بستگی به این دارد که اون امام عنایتی بکنه و او توجهی بکنه. اگر این احساس در ما پدید بیاد که رابطه ما با امام رابطه یک دوست، این تعبیر داریم در روایات امام رضا علیه السلام، در اون روایت بلند مسجد مر خطاب کردن به اصحابشون و یارشون، فرمودن امام رفیق شفیقه، امام پدر مهربانه، امام اون مادری است که به محضی که گوشه لب شما ضربه ای میخوره، احساس خطر در حق شما میکنه، سراسیمه میدوه و حال شما رو میپرسه و مراقبت از شما میکنه. اگر این احساس بین ما و امام پدید بیاد، یه اولین نقطه معرفت الامام.
تعابیر شیرینیه که امام رفیق شفیق شماست. انصافاً خیلی بعیده که اینقدر نسبت به امام احساس راحتی داشته باشه، خیلی بعیده.
خب این ارتباط ارتباطی بود که ائمه اطهار با اصحابشون داشته، ببینید فردی در کوفه زندگی میکنه، در بصره زندگی میکنه، سال مشتاق است که زمانی فرا برسه خدمت امام برسه. وقتی خدمت امام میرسه تمام درد دلهاش، مشکلاتش، مسائلش رو با امام علیه السلام مطرح میکنه، پاسخ میگیره و با یک بهجت، با یک راحتی از خدمت امام میاد. خب سوال این است که آیا امروز امام علیه السلام ارتباطش با ما، با ارتباط امام صادق علیه السلام با ما تفاوت میکنه؟ یعنی امامت حضرت، ولایت اون بزرگوار امروز با ولایت امام صادق علیه السلام تفاوت میکنه؟ هرگز. اون چه ما از روایات، از تعالیم خود اونها، از مبانی امامت سراغ داریم این است که جهان بدون امام اداره نمیشه، جامعه بدون امام اداره نمیشه، حیات توأم با آرامش و آسایش بدون توجه به ولی زمان برای انسان حاصل نمیشه. خب اگر چنین امامی ما داریم، این رو باید در زندگی حس کنیم. اگر این احساس بشه دیگه از این به بعد ارتباط با امام ارتباط مثل یک پدره. چجور یه فرزند دیگه پدرش رو دوست میداره، رابطه خیلی دوستانه است، هر مشکلی که پیش میاد نگران نیست، میگه بابا هست، میریم میگیم مشکل حل میکن. مادر هست، مهربانه، توجه داره. ما نباید مسئله معرفت الامام رو فکر کنیم یک شناخت نظری ذهنیه. بله ما باید مقامات امام رو بشناسیم، ما باید مبانی امامت رو بشناسیم، اما همه اونا مقدمه اینه. این معرفت الامام هست که زندگی من رو عوض میکنه، این معرفت الامام هست که بین من و امام رابطه خیشی و دوستی برقرار میکنه، قلب من رو با قلب امام زمان علیه السلام پیوند میزن. این گره خوردن، این رابطه درونی با امام برقرار کردن، این سر معرفت. و هرچه تلاش کنیم، هرچه بگیم و هرچه بشنویم، اگر به این نقطه نرسیم که ما امام داریم، ما ولی داریم، ما پدر مهربان داریم، ما کسی داریم که عالم دست اوست، ما کسی داریم که عزت با او عزت پیدا میکنه. اگه میخوای عزیز باشی، اگر میخوای آرام باشی، اگه میخوای خانواده خوب داشته باشی، اگه میخواید اولادت اولاد خوبی باشن، خوش عاقبت باشن، بین قلب اینها و قلب امام زمان گره بزن. اینکه در روایات داریم ادبو اولادکم علا حبی و حب اهل بیتی و قرائت القرآن. این روایت خیلی مشهور است و در مجامع مختلف ما نقل شده. ادبو اولادکم، بچه هاتون رو تربیت کنید با محبت من. نبی مکرم اسلام می فرماید محبت اولاد من، اهل بیت عصمت و طارق، از روز اول یه کاری کنید که عشق اونها، محبت اونها، رابطه قلبی اونها با اهل بیت گره بخوره، شادی اونها با شادی اهل بیت گره بخوره. این که بعضی از بزرگان فرمودن وقتی که میخواید چیزی برای بچه هاتون تهیه کنید، او رو با نام اهل بیت گره بزنید. وقتی یه نعمتی به شما میرسه به بچه‌هاتون یادآوری کنید این نعمت از صدقه سری امام زمان به ما رسید.
حالا نداره بگم یه خودم لبتون خندون بشه، عید قدیر بود، من بر پسرم یه هواپیما خریدم، بعد گفتم که این امیرالمومنین داده برای شما، گفت کو؟ چجوری داد من ندیدم؟ این امیرالمومنین کو؟ حالا ما مونده بودیم امیرالمومنین چجوری ترسیم کنیم که چجوری داد. بعد یه وقتی که اینطوری میشه میگه دوباره پشت رفتن به کارت. یعنی ما رابطه کارت به کارت هم با اهل بیت پیدا کردیم الحمدلله. این رفتش آقا من چون دو سه دقیقه بیشتر به پایان وقتمون نمونده این رو استفاده کنم. این دهه، از دهه 60 چند تا داریم؟ دهه 60 اینجا خب خیلی خانم 40 میخوره ها، حالا ازتون کار ببخشید، نه شما به اشتباه گفتم، از این بعد باید خانوما پایین تر سنشون میخواد، ببخشید اشتباه شد. از ده شخصی ها به بعد خیلی رندن آقا، خیلی تیزن. حالا ما طبق فرمایش شما اگر ارتباط رو با امام انقدر دوستانه و انقدر نزدیک ببینیم، یه وقتی یه جوان رندی اگر که توسل کنه به روایت پیامبر که بین الاحباب رفع الاداب، اون وقت دیگه انقدر جلو امام راحت باشیم چی؟ یعنی این محدوده ارتباط ما با امام زمان و محدوده رفاقت با امام زمان تا کجا باید باشه؟
ببینید این رو ما هم در روایات داریم هم در سیره علما گفته شده، گفتن این حالی تعبیری که بین الاحباب تسکت الاداب، یکی از بزرگان نکته خوبی میفرمود، میفرمود که این آدابی که میگن منظوری آداب مجامله است نه آداب اخلاقی. الان شما اگر بین دوستانتون جمع بشید، دوست که واقعا دوست باشه، شما واقعا خلاف ادب میکنید، زبان به طعنه مثلا برمیدارید به او، این کارو نمیکنید، حرفامون راحت میزنید، این تسکت الاداب یعنی چی؟ تشریفات رو میذاریم کنار، آقا دو تا کلمه میخوایم حرف بزنیم با هم، اینقدر حاشیه میگیریم، اینقدر مقدمه و لفاظی میکنیم، نه طرف میفهمه نه خودمون میفهمیم حرف دلمون رو گفتیم. اما اگر یک کسی با پدرش با مادرش آداب رعایت میکنه، اون پدر مادری که واقعا با بچه دوست، یا رفیقی دارد که خیلی صمیمیان، تسقط الاداب معناش این نیست که ما خلاف ادب میکنیم، باهاش راحت باش، حرف دلتو بزن، همون که میخوای بگو، این منظور اینه، و بدان که وقتی با او از سر صدق سخن گفتی، دل پاک با او حرف زدی، او هم با تو همین گونه سخن میگه. در اون روایت امام رضا علیه السلام داریم در عیون اخبار رضا، راوی ابن جهم آمد خدمت امام رضا علیه السلام، خب از یاران نزدیک حضرت است، گفت دلم میخواد بدونم که منزلت من نسل شما چی. حضرت فرمودن تو دلت نگاه کن ببین منزلت ما نزد تو چی، میخوای بدونی ما با تو چجوری معامله میکنیم، به دلت نگاه کن، دلت با ما چگونه است، ما همون جوری عمل میکنیم. من به لفظ و تعارف و لفاظی شما کار ندارم،
خیلی خطرناک میشه آقای اینطوری. یه وقتایی میگم جلوی قاضی و من لفاظی، این قاضی این به معنای قضاوت نیست، این قاضی این مثال یعنی بندباز، جلوی بندباز و من لفاظی. بعد اینجا این روایت خیلی خطرناک میشه، به دلت مراجعه کن، یه وقتایی ما میایم برای امام هم
ادا در میاریم. خب ببینید این همون نکته است، یعنی از ما ادا نخواستن، به ما نگفتن آقا شما فیلم در بیارید، قیافه بگیرید، نگاه دلتون کنید، اگر ظاهری هم دارید باید ظاهرتون برخواسته از دلتون بود. ببینید اون نکته اولی که فرمودید، از اینجا معرفت الامام شروع میشه. وقتی معرفت رو شما از دل شروع کردید، از درون وجدان و فطرت شروع کردید، اونجا دیگه جای این بازی نیست، از اونجا تسویه شروع میشه، من از اونجا میفهمم چه کارم. این تعبیر که خب داریم در روایات، خودمونم تجربه داریم دیگه، میگه اگه میخوای با یه کسی انس بگیری آشنا بگیری، دلتو باهاش صاف کن. ما هم همینطوری، برید یه رفیقه نزدیکمون وقتی باش ارتباط داریم چجوری باش برخورد میکنیم، چجوری عشق میورزیم، علاقه داریم زودتر ببینیمش، ای کاش امشب یه جلسه باشد او رو ببینیم. این از کجا پیدا میشه؟ چون رابطه قلبی اصلاح شده. این که در معارف ما گفته شده در مقدمه معرفت امام، اول ببینید امام چه میخواهد، به چی راضی است، خودتون رو سعی کنید با اون چیز عادت بدید. من اگر یک کسی داشته باشم محبوب من باشه، سعی میکنم مثل او لباس بپوشم یا اون جوری رفتار کنم که او دوست میداره. خب اگر او دل من را میبیند، به قلب من آشناست و میدانم که او ظاهر من را به باطن من میشناسد، اولین نقطه این است که اگر من میخوام دوست امام عصر باشم، اگر میخوام دست ولایت و دست محبت بدم، اول سعی میکنم دلم رو مثل دل امام زمان کنم، نه اینکه من نصف مثل حضرت باشم. ما که از اون دوریم، همون حداقل هر کسی به اندازه خودش. من میدانم که او دوست میدارد که امشب در مجلس او شرکت کنم، سعی کنم با پای محبت به یه مجلس بیام. او دوست میدارد که من اگر همسایه فقیری دارم، اگر انسان نیازمندی دارم، رسیدگی کنم. ائمه اطهار به نیازمندان رسیدگی میکردن. خب اگر چنین حالتی رو دوست میداره، من سعی میکنم. اگر او دوست میدارد من با مؤمن دیگری حقد و کینه و دل نگرانی نداشته باشم، سعی میکنم حقد و کینم رو کم کنم. اگر دوست میدارد من به گونه حرف بزنم که دیگران رنجیده نشن، سعی میکنم به گونه حرف بزنم که رنجیده نشن. ببینید، در اینجاست که من اون کاری را که میکنم دارم حلقه محبت با امام رو برقرار میکنم. خدا یا از فلانی گذشتم چون امام زمان اینجوری دوست
میکنم. آقا من به عنوان مجری اولین مخاطب مهمان برنامه‌شه، یعنی قبل از اینکه حرف شما برسه من اینجا دریافت میکنم، من به عنوان اولین مخاطب درس پس بدم و اون اینکه چون به پایان وقت هم رسیدیم، این تأیید یا اصلاحش رو از شما بگیرم که تو مناسبات زندگیمون امام زمان رو دخیل کنیم و با امام زمان ارتباطمون این چنین باشه، کارهامون رو طوری تنظیم کنیم که امام زمان مایل هستن و علاقمند هستن و اگر کار خیلی هم میخوایم انجام بدیم، امام زمان رو دخیل کنیم درش
و اون رو در پیوند با محبت و ولایت اون حضرت قرار بدیم.
بسیار
خود رابطه محبت قرار بدیم.
خیلی
محبت باشید. ممنونیم از شما همه عزیزانی که در این شبها خدمتگزار آقا بودن و انشالله همیشه در زندگیتون ثابت قدم و پایدار باشید.
به دل دارم شوق روی تو را، عطر بوی تو را، ای حبیب من شده مجنون گوشه گیر غمت، زار و پیر غمت، ای طبیب من به عشق لیلا شدم مجنون، مرا با دوری مکن دل خون، یوسف زهرا، یوسف زهرا، به عشق خود لایقم کردین، عاشقم کردین، جان به قربانم.